بسم الله الرحمن الرحيم خير ناصر ومؤمن صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على محمد. قوله في المكاسب ومنه يظهر جواز التمسك بقوله لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه. ظاهرا مرحوم شیخ رضوان الله علیه این روایت را به عینها و به عین الفاظها بیان نفرمودند، چون این روایت در وسائل جلد 5 ابواب مکان مصلی با یک مقدار اختلاف در اونجا هست. این است که لا یحل از حضرت صادق سلام الله علیه روایت در موثقه سماع است، لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا به طیبت نفسه. مضمون این روایت حالا در وسائل آمده به عبارات دیگر، ولی این مضمون وارد شده. شاید مرحوم شیخ هم در اینجا عنایتشان به این بوده که نقل مضمون کنم، ولا این به این عبارت در هیچ یک از اون روایات نیامده. علی ای حاله، مرحوم شیخ رضوان الله علیه تمسکی به این روایت را مانند حدیث سلطنت تام و تمام می دانند. نهایت در این روایت به دو طریق تمسک شده است. یک طریق از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه مورد قبول نیست، ولذا اون رو اختیار نمی کنند. طریق دوم که مورد اختیار مرحوم شیخ رضوان الله علیه شده است، اون رو ذکر می کنند. پس ما اولا اون طریق اول رو باید ذکر کنیم، بعد طریقی که شیخ رضوان الله علیه بیان فرموده است، اونگاه اشکال بر طریق اول که اون ظاهرا وارد است، و سپس اشکال بر طریق دوم که این اشکال بر طریق دوم در فرمایش مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه آمده است، ولی از اشکالی ایشان هم مرحوم امام جواب دادن، ولی نه به عنوان تحت عنوان اشکالی ایشان و هم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. لذا نتیجه این بحثی می شود که تمسکی به این حدیث از نظر مرحوم شیخ انصاری و مرحوم امام و مرحوم آقای خویی تمام هست، اگه سندش قبول باشد ها. ولی چون این مضمون عرض کردن در روایت دیگر از جمله موثقه وارد شده، لذا مشکل سندی نداریم. ولی از نظر مرحوم هاشیخ رضوان الله علیه و به تبعشان مرحوم آقای میلانی، تمسک به این حدیث مثل حدیث سلطنت مردود است. با این که تمسک به حدیث سلطنت با قطع نظر از سند حدیث از نظر مرحوم آقای میلانی هم تمام بود، اما اینجا که میرسن خیر. لذا خوب دقت کنین که عرایضی که باید عرض کنین به ترتیب این مطالبی است که باید عرض بشود. اما طریق اولی که میشود به این حدیث تمسک کرد که شیخ رضوان الله علیه اون طریق رو بیان نفرمودن، ولی در عبارت مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هست به نحو اشاره، این است که ما تمسک، البته بزرگان هم آوردن ها، نه اینکه فقط در عبارت ایشان باشد، دیگران هم آوردن این مطلب را، تملک مال غیر بدون طیب نفس اون غیر حلال نیست. از این حکم تکلیفی ما کشف میکنیم عدم نفوذ فسخ را. اگه تصرف از نظر حکم تکلیفی حرمت است، حلال نیست، در مقابلش به معنی حلیت، به معنی حرمت، پس کشف از این می شود که از این حکم تکلیفی ما کشف می کنیم حکم وضعی را، و اون عبارت است از عدم نفوذ فسخ. یک مبنای شیخ انصاری رضوان الله علیه دارن که می فهمون احکام وضعیه انشاء نمی شوند، انتزاعی هن از احکام تکلیفیه. لذا در اینجا می فهمون اونی که بالمطابقه در این حدیث است عبارت است از حکم تکلیفی که حرمت تصرف باشد. از حرمت تصرف ما کشف میکنیم عدم نفوذ فسخ مالک قبلی. چرا؟ چون چیزی را که انسان معاطاتن خرید ملک این آقا شده است، پس غیر این مالک که آخذ بالمعاطات است، غیر این مالک هر که باشد از جمله همون مالک قبلی، اونم الان غیر است، غیر این مالک هر کس تصرف بخواد بکند در این مال، لا یحل الا بطیب نفس این آقا. خود فسخ یا تراد فرق نمی کند، نوع اون من تصرف. اگر او رجوع کرد، رجوع میخواد عنوان فسخ را پیدا بکند یا عنوان تراد را داشته باشد، این عنوان مهم نیست، این رجوع در به این مال نوع اون من تصرف. اگر مالک که عبارت است از آخذ بالمعاطات راضی نباشد، این تصرف حرامون. اگر تصرف حرام است، پس بنابراین رجوع یا فسخ او نافذ نیست، به این معنا که ملکیت را برای او نمی آورد. این بیان است که شیخ رضوان الله علیه دارد. این بیان را دو جور می شود و به دو وجه می شود تقریب کرد. وجه اول این است که ما به عموم احوالی و ازمانی این مال امرئن تمسک کنیم، لا یحل مال امرئن مسلمن یا مال امرئن الا بطیب نفسه. که اگر ما به عموم احوالی و ازمانی این حدیث تمسک کنیم، رجوع مالک اول را شامل می شود. این مال مال مضاف به اون فرد است، قبل رجوع مضاف به اون فرد، بعد رجوع و حین رجوع به لحاظ احوال مختلف یا به لحاظ ازمنه مختلف فرق نمی کند. این مال مال اون فردی است که مالک او بوده است. اگر ما به این عموم بخوایم تمسک بکنیم، اشکالی که شده است این است که این طریق و این وجه برای اثبات مدعا از ناحیه این حدیث مبتلا به اون اشکالی می شود که مرحوم محقق اصفهانی در تمسک به حدیث سلطنت به تقریب اول فرمودند. اونجا دو تا تقریب ذکر کردن، دیگه بر نمی گردیم. تقریب اولی که فرموده بودن این بود که اگر ما به حدیث سلطنت تمسک کنیم، به این که این مال مال اون شخص است بعد از رجوع مالک اول، این تمسکون بالعام فی شبهت المصداقیه. اینجا هم گفتن آقا اشکالش همینه. چرا؟ برای خاطر این که اگر حق رجوع برای مالک اول ثابت باشد، اگر حق رجوع برای مالک اول ثابت باشد، بعد از آنی که بیع معاطاتی واقع شد و مالک اول رجوع کرد، خب قهرن این مال چون حق رجوع دارد مال اوست. حالا ما نمیدانیم که حق رجوع دارد یا ندارد. چون نمیدانیم حق رجوع دارد یا ندارد، نمیدانیم این مال مال آخذ بالمعاطات هست یا نیست. ما تمسک به این حدیث بکنیم به لحاظ عموم ازمانی و احوالی او و بگیم این مال مال اوست، این اثبات موضوع هست به واسطه خود عام. تمسک به عام است در شبهه مصداقیه مخصص. چرا؟ چون میدانیم عامی که عبارت است از اینکه هر صاحب مالی مالک مالش است، این هم تخصیص خورده است به مواردی قطعی. اون مواردی است که قطعا معامله لازم نبوده. در بعضی از موارد که مشکوک باشد، اگر بخوایم به عموم اون دلیلی که اثبات میکند مال را برای شخص تمسک بکنیم، تمسک بالعام فی شبهة المصداقیه، و تمسک با عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. لذا اگر اینجور تعبیر بکنیم، این یک اشکال. اشکال دومی هم دارد و اون این است که این بیان در سابق هم آمد، هیچگاه حکم موجد موضوع نیست و هیچگاه حکم مبقی موضوع نیست، هم محدث نیست و هم مبقی. علت محدثه موضوع امری باید باشد غیر از حکم، کما اینکه علت مبقیه موضوع هم امری است غیر از حکم. و به همین اساس است که تعبیر میکنند که حکم به منزله معلول است و موضوع به منزله علت، بلکه بنابر تحقیق حکم عارض بر موضوع میشود، عرض است، عارض بر موضوع میشود. اول باید معروض باشد و بعد عارض، و نمیشود عرض و عارض علت باشد برای معروض حدوثن یا بقاءن، هیچ کدومش نمیشود. اگر بنا باشد ما مال بودن این مال را برای آخذ بالمعاتات به حدیث لا یحل مال امرئ مسلم ثابت بخواهیم بکنیم، لازمش این است که ما احراز موضوع، اثبات موضوع یا ابقاء موضوع را به وسیله حکمی که عبارت است از لا یحل بکنیم. ابقاء موضوع مثل ایجاد موضوع است، حکم هیچ نقشی در او نخواهد داشت. لذا عرض کردیم حکم نه محدث موضوع است و نه مبقی موضوع. لذا موضوع حدوثاً و بقاءاً تابع دلیل علت خاص خودش هست و هیچ ربطی از این جهت به حکم ندارد. اینم اشکال دومی است که در اینجا غیر از اون مسئله اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه، این یک اشکال عقلی است در حقیقت که اصلا گفتنی نیست این حرف. لذا این طریق و این وجه از نظر مرحوم شیخ قطعا منظور ایشان نیست و این وجه باطل مراد ایشان نیست. راه دومی در اینجا هست که هم مرحوم شیخ فرمودن و دیگران به این راه دوم عمدتا نظر دارن، از جمله بزرگوارانی رو که اسامی اونها رو عرض کردن، اینا به همین راه دوم نظر دارن. اون اینه که مراد از عدم حلیت، عدم حلیت است به قول مطلق، یعنی هم از حلیت تکلیفیه که عبارت است از جواز تصرف. عدم حلیت یعنی عدم جواز تصرف، یعنی حرمت تصرف، و همچنین عدم حلیت وضعی، و اون این است که تملک با این رجوع که امر وضعیان حاصل نمی شود. عدم حلیت یعنی عدم صحت تملک، در مقابل حلیت به معنای صحت تملک. حلیت وضعی معناش این است، یعنی حلیت وضعی یعنی صحت تملک. این ادعای مرحوم شیخ رضوان الله. حالا این چجوری اثبات مدعا می کند که در مورد بس مالی را که آخذ بالمعاتات اخذ کرده است می شود ملک لازم؟ این چجوری دلالت دارد؟ بیانش اینه که کسی که مالی را معاتاتن اخذ کرد، قهرن ملکیت برای او ثابت می شود. اگر ملکیت ثابت شد، به حکم این حدیث تصرف غیر جایز نیست، کما اینکه تملک غیر هم این مال را جایز نیست. پس وقتی که تصرف غیر جایز نشد که حلیت تکلیفیه است، تملک غیر هم حلال نبود، یعنی حاصل نمی شود و جایز نبود، نتیجه این است که بنابراین مالک اصلی به رجوع خودش نمیتواند تصرف کند و نمیتواند تملک کند. تملک لا یتحقق، چرا؟ برای خاطر اینکه لا یحلو مال امرئ. تصرف هم لا یتحقق، چرا؟ لا یجوز، چرا؟ چون لا یحلو مال امرئ. لا یحل هم لا یحل تصرفن، هم لا یحل تملکن. این بیانی است که در رابطه با فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا می شود گفت. اما اشکالی که کرده اند، این اشکال بر این اساس است که جمع بین حکمین در اینجا جایز نیست، چون یک وقت است که شما لایحل را در مقام اخبار به کار میبرید. البته اشکال با تصرفی که بنده میکنه می مقدار شرح و بسط بیشتر نه تا خوب واضح بشه. یه وقت میگیم که لایحل به عنوان اخبار، به عنوان اخبار در اینجا بحث اطلاق هیچ اشکالی ندارد. میگیم کلام این مخبر مطلق است، لذا شامل هم جنبه به اصطلاح حکم وضعی هم حکم تکلیفی، اطلاق او هر دو رو فرا میگیره. ولی یک وقت است که به عنوان انشاء هست، لا یحل در اینجا در مقام انشاء هست. چون در مقام انشاء هست، حکم تکلیفی که به معنای حرمت تصرف است، این امرون، و حکم وضعی که به معنای عدم تملک است و عدم تحقق تملک، این یک امرون آخر، اینا با هم فرق دارن. انشاء حکم تکلیفی به تنهایی جائز است بلا ایه محذور، انشاء حکم وضعی به تنهایی جائز است بلا ایه محذور، اما انشاء هر دو حکم، هم حکم وضعی هم حکم تکلیفی که دو معنای متفاوت با هم دارن، چون حکم وضعی غیر از حکم تکلیفی است، اون به معنای جواز تصرف و عدم جواز تصرف است، این به معنای جواز تملک و عدم جواز تملک است. بین این دو تا فرقه. این دو تا حکم در ظرف انشاء به انشاء واحد اگر بخواهد واقع بشود، لازمش استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد است، و چون در جای خودش مقرر شده است که استعمال واحد نمی شود در اکثر از معنای واحد باشد، لحاظا در اینجا لایحل که در مقام انشاء است، یا باید به عنوان عدم حلیت حکم تکلیفی معنا بشود، یا به معنای عدم حلیت حکم وضعی معنا بشود. لذا اگر این حکم حلیت در روایت و این حدیث به معنای لغوی با می بود، شامل هر دو حکم می شد، البته صرف معنای لغوی کفایت نمی کنه، در مقام اخبار اگر می بود اشکالی ندارد که به معنای هر دو حکم باشد به اطلاقه، ولی اینجا به این معنا نیست، در مقام انشاء هست. لذا شما باید انشاء احد الحکمین را در اینجا قصد بگین شده است، یا لا یحل به معنای لا یحل تکلیفن، یا لا یحل وضعن، هر دوتا با هم نشدنی است. خب حالا یک انقلتی در اینجا هست که بگن جمع بین حکمین نمی شود در انشاء واحد. چرا؟ چون حلیت در اینجا اسناد داده شده است به چی؟ به مال، لا یحل مال امرئن. به این قرینه‌ای که حلیت اسناد به مال داده شده است و مال از اسماء به اصطلاح ذات هست، قهرن با یک تقدیری بگیریم، مثل حرمت علیکم و امهاتکم، یا در آیه دیگر دارد که حرمت علیکم المیته. خب در اونجا اسناد داده شده از حرمت به اسم ذاتی که میته باشد، اینجا به اسم ذاتی که امهات باشد. قهرن باید تقدیر بگیریم ما. تقدیر در اول مثلا نکاح، در دوم عقل و همچنین متناسب بعضی شرب مثلا. پس احکام مسنده الی الزوات قهرن نیاز به یک تقدیری دارد. اگر در اینجا ما باشیم و این ظاهر اسناد، خب باید قهرن تقدیری بگیریم و تقدیر اینه که باید بگیم لا یحل تصرف مال غیر. اینی دیگه، چون به عنوان فعل مکلف چیزی که هست تصرف مال غیر. نتیجه این اشکال این می شود که جمع بین حکمین مستلزم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا بود. امر دائر است بین یکی از این دوتا، یا حلیت تکلیفیه یا حلیت وضعیه. حلیت تکلیفیه باشد احتیاج دارد به تقدیر، یعنی لا یحل تصرف در مال غیر. لذا می فرمایند حلیت وضعیه احتیاجی به این تقدیر شاید نداشته باشد. لا یحل به معنای حلیت وضعیه اگر بگیریم یعنی تملک. گرچه بل در نتیجه می فرمایند این به اصطلاح حدیث از این جهت مجمل می شود لااقل، اگر مجمل شد از حیز استدلال ساقط می شود. ولیکن عرض باید بکنیم که ما اولا می گوییم بر فرض این که جمع بین حکم نشد، حلیت تکلیفیه ازهر است از حلیت وضعیه. وجه ازهریتشم این است که اونچه که متناسب است با شارع ابتداءً بیان حکم تکلیفی است و انشای احکام تکلیفیه است، علل خصوص به مبنای کسانی که حلیت وضعیه را احکام انتزاعی میدانند که احتیاجی به اصطلاح انشای دیگری مضافاً بر انشای منشأ انتزاع نداشته باشد. مضافاً بر این که عرض خواهیم کرد انشاءالله که اراده هر دو حکم در اینجا از قبیل استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نخواهد بود. اگر از این اشکال توانستیم جواب بدیم، کما اینکه مرحوم امام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ما جواب داده اند، دیگه این اشکال وارد نیست و تمسک به این حدیث بر فرض تمامیت سند که سندش اشکالی ندارد باید بگیم تمام است. توضیح این مطلب ان شاء الله فردا.